بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. اللهم صل على وليك علي بن موسى عدد ما أحاط به علمك، دائم صلاة دائمة بدمام عظمتك وكبريائك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما في علمك، سلاما دائما بدوام مجدك وعظمتك وكبريائك. خداوند متعال را شاکر و سپاسگزارم که تفضل فرمود، عمر داد تا بتوانیم یک بار دیگر و یک سال دیگر در جوار این مرقد منور و آسمانی در این جمع پرشور و صمیمی با شما برادران و خواهران عزیز گفتگو کنیم. لازم است اولا نوروز و حلول سال نو را بار دیگر به همه برادران و خواهرانی که سخنان ما رو میشنوند و به همه ملت ایران تبریک عرض کنیم و از خداوند متعال برای ملت ایران و همه مسلمانان جهان سال پربرکت و زندگی همراه با سعادت را مسئلت نماییم و امیدواریم خداوند متعال تفضل بفرماید و سالی که امروز آغاز شد سالی باشد در شأن ملت بزرگ ایران، سالی پر خیر و برکت و برخوردار از تفضلات الهی، توجهات پروردگار. یک جمله ای در باب سال 92 که دیروز به پایان رسید عرض کنیم. در پیام اول سال اشاره کردیم که در سال 92 اون چرا که به عنوان حماسه سیاسی انتظار می رفت ملت ایران خلق کردن و آفریدن. یقینا حماسه سیاسی در دو حرکت بزرگ ملت ایران جلوه بیشتر یافت. یکی حرکت انتخابات در نیمه اول سال و دیگری راهپیمایی سراسری و عظیم ملت در نیمه دوم. درباره انتخابات حرف بسیار زدیم. همین انتخابات هم همه انتخابات های متعددی که از اول انقلاب تا کنون برگزار شده است، همچنین درباره راهپیمایی های بزرگ سراسری 22 بهمن هم این حقیر هم دیگران مطالب متعددی را بر زبان آورده اند. نمی خواهیم اونها رو تکرار کنیم، ولی دو نکته درباره این دو حادثه وجود دارد. این دو حادثه‌ای که به معنای واقعی کلمه هر کدامی یک رسانه فراگیر از وضعیت کشور ما و ملت ما در مقابل لجن پراکنی های مغرضانه تبلیغات جهانی است. درباره هر کدام از اینها نکته ای وجود دارد که من مایلم قبل از مطالب مربوط به سال 93 به این دو نکته بپردازم. نکته اول که در باب انتخابات است، برادران و خواهران عزیز توجه کنند که انتخابات از اول انقلاب تا امروز نصاب شرکت مردم در انتخابات پایین نیفتاده است، تنزل نکرده است. این خیلی مهمه. در آخرین انتخاباتی که ملت ما پای صندوق رأی رفتند، یعنی انتخابات ریاست جمهوری 11 72% شرکت مردم در انتخابات بود. این رقم هم در بین انتخابهای دنیا یک رقم بالایی است، یک نصاب برجسته است، هم در بین انتخابات هایی که از اول انقلاب تا امروز اتفاق افتاده است یکی از بالاترین رقم هاست. معنای این چیه؟ معنای این شرکت وسیع مردم در انتخابات این است که مردم سالاری دینی در کشور تثبیت شده است. معناش این است که نظام جمهوری اسلامی توفیق یافته است که مردم سالاری را در کشور نهادینه کند. این چیز کمی نیست. کشوری که در طول قرن‌های متمادی با حکام مستبد و دیکتاتور گذران می‌کرده است، اونچنان با مردم سالاری و شرکت مردم در انتخاب صاحبان قدرت آشنا و در هم آمیخته شده است که بعد از گذشت 35 از هیجانات اول انقلاب، مردم وقتی نوبت انتخاب میرسد 72% در انتخابات شرکت میکنند. قدر این را باید دانست. من به شما جوانها عرض میکنم، به همه عناصری که صاحب فکرند در سرتاسر کشور عرض میکنم، این نعمت بزرگ را ناسپاسی نکنیم. همچنانی که در سال 88 این نعمت الهی را عده‌ای ناسپاسی کردند، همچنین اینی که گاهی شنفته بشود که انتخابات کشور را به عدم سلامت نسبت می‌دهند، یعنی تکرار حرف دشمنان ملت ایران، این هم ناسپاسی است. مردم سالاری در کشور به یک جریان عادی تبدیل شده است. لذاست مردم در سرتاسر کشور، در روستاها، در شهرها، خود را در مقابل صندوق رأی وظیفه دار می‌دانند، به صندوق رأی مراجعه می‌کنند، 72% رأی می‌دهند. این خیلی چیز مهمی است. در دنیا این رقم جزء رقم‌های بالاست. این یک نکته. نکته دوم، توجه کنند برادران و خواهران عزیز من، در مورد راهپیمایی 22 بهمن است. امسال همه کسانی که این راهپیمایی را با دقت زیر نظر داشتند، بعضی هستند که با محاسبه جمعیت ها را محاسبه می کنند، با دوربین ها و وسایل گوناگون حدس می زنند مقدار جمعیت را. امسال همه کسانی که در این زمینه ها فعال بودند به ما گزارش دادند که جمعیت راهپیمایی در تهران و در شهرهای بزرگ و معروف از سالهای قبل بیشتر بود. توجه کنید که من نکته مورد نظر را بگویم. جمعیت امسال در راهپیمایی 22 بهمن هم بیشتر بود هم پرشورتر بود، یعنی شعارهای مردم شعارهای پرمغز و پرمعنا و پرشور بود. چرا؟ تحلیلگرانی که مسائل گوناگون رو تحلیل می کنند اینجور فهمیدند و به نظر ما درست فهمیدند. علت این بود که امسال عوامل مؤثر در سیاست های استکباری لحنشون نسبت به ملت ایران بیادبانه تر و توهین آمیزتر بود. چون مذاکرات انجام گرفته بود در زمینه مسائل هسته‌ای، سیاستمداران آمریکا اظهار نظر کردند که معلوم می شود ملت ایران از حرف خود برگشته است، از اصول خود صرف نظر کرده است. با این زمینه لحنشون نسبت به ملت ایران لحن بیادبانه و توهین آمیز بود. مردم اینها رو شنیدن، دانستن. وقتی دشمن با چهره واقعی خود یا نزدیک به چهره واقعی خود در میدان حضور پیدا می کند، مردم انگیزه بیشتری و همت بلندتری برای حضور پیدا می کنند. مردم چون دیدن آمریکایی‌ها نسبت به آنها بی‌ادبی می‌کنند، و نسبت می‌دهند که از نظام جدا شده اند، مردم خواستند در 22 بهمن نشان بدهند که نسبت به نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و پرچم برافراشته اسلام با همه وجود دلبستند. این نشان دهنده حساسیت مردم ما و غیرت مردم ما در برابر دشمنی و شرارت دشمنان جمهوری اسلامی و دشمنان ایران است. این هم نکته مربوط به راهپیمایی 22 بهمن. اما راجع به آنچه که مربوط به امسال است، من اینجا یادداشت‌هایی کردم، عرایضی دارم، سعی می‌کنم این عرایض را به صورت مجمل در همین مجالی که امروز داریم، چون امروز جمعه است و وقت ما در پایان محدود به نماز جمعه است، سعی میکنم انشاءالله در همین وقت اون چیزی که مورد نظر هست عرض بکنم. اما اگر مطلبی هم ناگفته بماند، امیدواریم در گفتارهای صاحب نظران و دانایان جامعه که میفهمند سیاست جمهوری اسلامی امروز چیست و چه کار داره انجام میگیره، به وسیله اونها برای افکار عمومی روشن بشود. حرف من اونچه که امروز میخوام عرض کنم به طور خلاصه در یک جمله عبارت است از این که ملت ایران باید خود را قوی کند. این حرف منه. حرف درباره اقتدار ملی است. من عرض می کنم به ملت عزیزمان که اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد، زور خواهد شنفت. به او زور می گن. اگر ملتی قوی نباشه، باجگیران عالم از او باج می گیرند، از او باج می خوان. اگر بتوانند به او اهانت میکنند، اگر بتوانند زیر پا او را لگد میکنند. طبیعت دنیایی که با افکار مادی اداره میشود همین است. هر که احساس قدرت بکند نسبت به کسانی که در آنها احساس ضعف می کند، زورگویی خواهد کرد، چه نسبت به فرد چه نسبت به ملت. شاعر معروف میگه مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. میگه مرغ رو آوردن، مرغ پخته رو، در برابر اون کسی که گوشت مرغ و گوشت حیوانی نمیخورد نگاه کرد، اشک تحسر زهر دو دیده بیفشرد، گفت به این مرغی که جلوش گذاشته بودن، گفت از چه شیر شرزه نگشتی تا نتواند کست به مسلخ آورد. اگر تو از خودت میتوانیستی دفاع کنی، اگر در خودت قدرتی میداشتی، جرأت نمیکردن اینجور سر تو رو ببرند. من نه اون شاعر رو قبول دارم، نه ابوالعلای معری را که از قول او این حرف گفته شده است، اما این را قبول دارم که مرگ در دنیایی که بر اساس افکار مادی اداره می شود برای ضعیف امر طبیعی است. این را قبول دارم. اگر یک ملتی به خود نیاید، خود را قوی نکند، دیگران به او زور میگن. بعضی ملت ها هستن که تا قوی شدن فاصله زیادی دارن، امیدی وجود ندارد که بخواهند در خود اون نیرویی را ایجاد کنند که بتوانند مقابله کنند با زورگویان و گردن کلفت های عالم. اما ملت ما اینجور نیست. ما اولا استعداد قوی شدن زیاد داریم، امکانات و ظرفیت ها هم زیاد داریم. ملت ما به سمت اقتدار ملی هم راه افتاده است و راه زیادی پیموده است. من بر این اساس نقشه سال 93 را، نقشه کلی سال 93 را در این دو عنصر می‌بینم که در پیام اول سال عرض کردم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و با مدیریت جهادی. قوی شدن یک ملت فقط به این نیست که تسلیحات جنگی پیشرفته ای داشته باشه. البته تسلیحات هم لازمه، اما فقط با تسلیحات هیچ ملتی قوی نمی شود. من وقتی نگاه می کنم سه عنصر را پیدا می کنم که دو عنصرش همین دو نقطه ایست که در پیام عرض کرده ام. این سه عنصر اگر مورد توجه قرار گرفتند یک ملت قوی میشه: یکی اقتصاد، یکی فرهنگ و سومی علم. علم، دانش. درباره دانش در این 10-12 سال گذشته حرفهای زیادی زده شد و به حمدالله اثر کرد. امروز ما در دانش داریم پیش میریم که بعد باز شاید اشاره ای بکنم. اما در مورد اقتصاد و در مورد فرهنگ یک اهتمام بیش از متعارف لازم است تا ما بتوانیم اقتصاد کشور را به شکلی در بیاریم که از اون طرف دنیا کسی نتوانه با یک تصمیم گیری، با یک نشست و برخاست بر روی اقتصاد کشور ما و بر روی معیشت ملت ما اثر بگذاره. این دست ماست، ما باید بکنیم. این همون اقتصاد مقاومتی است که سیاست‌های اون در اسفند ماه ابلاغ شد. بنده هم با مسئولان و مدیران برجسته کشور جلسه داشتم، مفصل درباره اون صحبت کردیم. تجاوب هم کردند، یعنی مسئولان سه قوه که خودشون هم در تنظیم این سیاست ها مؤثر بوده اند و حضور داشتن، استقبال کردند، گفتن ما این کار رو انجام میدیم. من میخوام به مردم عزیزمون درباره اقتصاد مقاومتی اندکی امروز صحبت کنم، بشنون مردم از خود این حقیر مطلبی رو که میخوام عرض کنم. سه تا سوال درباره اقتصاد مقاومتی وجود دارد اقتصاد مقاومتی یعنی اون اقتصادی که مقاوم است، با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیر آمریکا زیر و رو نمی‌شود. اقتصادی است متکی به مردم. سه سوال در مورد اقتصاد مقاومتی که در حقیقت اقتصاد مقاوم است وجود دارد. من این سوال رو مطرح میکنم. سوال اول این است که اقتصاد مقاومتی چه است و چه نیست؟ خصوصیاتش، خصوصیات مثبت اون و خصوصیات منفی اون، سلبی اون چیست؟ این سوال اول. سوال دوم، آیا اقتصاد مقاومتی که داریم شعارش رو میدیم تحقق پذیر است، ممکن است یا نه خیالات خام است؟ این سوال دوم. سوال سوم، اگر تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن است، الزامات اون چیست؟ چه کارهایی باید انجام بگیره؟ امروز من به این سه سوال جواب میدم. این مربوط به اقتصاد. بعد راجع به مسئله فرهنگ هم که به نظر من بسیار مسئله مهمی است، عرایزی را عرض خواهم کرد. سوال اول گفتیم که چی هست و چی نیست اقتصاد مقاومتی. اولا یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماست، این اون جنبه مثبت، اما منحصر به کشور ما هم نیست. یعنی بسیاری از کشورها امروز با توجه به این تکانه‌های اجتماعی و زیر و رو شدن‌های اقتصادی که در این 20-30 سال گذشته اتفاق افتاده است، به فکر یک چنین کاری افتادن متناسب با شرایط خودشون. این یک. دوم، پس این مطلب اول، این که این حرکتی که ما داریم انجام میدیم دغدغه دیگر کشورها هم هست، این مخصوص ما نیست. دوم این که گفتیم این اقتصاد درونزاست. درونزاست یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیت‌های خود کشور ما و خود مردم ما می‌جوشد. رشد این نهال و این درخت متکی است به امکانات کشور خودمون. درونزاست به این معنا، اما در عین حال درونگرا نیست. یعنی این اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمون رو محصور میکنیم و محدود میکنیم در خود کشور. نه، درونزاست اما برونگراست، با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با قدرت مواجه میشود با اقتصادهای کشورهای دیگر. بنابراین درونزا هست اما درونگرا نیست. اینا رو که عرض میکنم برای خاطر این است که در همین زمینه ها الان قلم ها و زبان ها و مغز های مغرض مشغول کارند که بله، اینا میخوان اقتصاد کشور رو محدود کنن، محصور کنن داخل فلان. انواع و اقسام تحلیل ها برای این که ملت را و مسئولان را از این راه که راه سعادت است جدا بکنند، انواع تحلیل ها را دارن میکنند. من عرض میکنم روشن باشه برای افکار عمومیمون. سوم این که مردم بنیاد است این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، یعنی بر محور دولت نیست، اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است، با اراده مردم، سرمایه مردم، حضور مردم تحقق پیدا می کند. اما دولتی نیست به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد. چرا؟ دولت مسئولیت برنامه ریزی، زمین سازی، ظرفیت سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دست مردم است، مال مردم است. اما دولت به عنوان یک مسئول عمومی نظارت می کند، هدایت می کند، کمک می کند. اونجایی که کسانی بخوان سوء استفاده کنند، دست به فساد اقتصادی بزنند، جلو با اونها رو می گیرد. اونجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به اونها کمک می کنه. آماده سازی شرایط بنابراین وظیفه دولت، تسهیل می کنه. چهارم، این اقتصاد گفتیم اقتصاد دانش بنیان است، یعنی از پیشرفت‌های علمی استفاده می‌کنه، به پیشرفت‌های علمی تکیه می‌کنه. اقتصاد را بر محور علم قرار می‌دهد. اما این معناش این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندانه، فقط دانشمندان می‌توانند نقش ایفا کنند در اقتصاد مقاومتی. نخیر، تجربه ها، مهارت ها، تجربه های صاحبان صنعت، تجربه ها و مهارت های کارگرانی که دارای تجربه و مهارتند، اینا میتوانه اثر بگذاره، میتوانه در این اقتصاد نقش ایفا کنه. بنابراین اینی که گفته می شود دانش محور، معناش این نیست که عناصر با تجربه صنعتگر یا کشاورز که در طول سالهای متمادی کارهای بزرگی رو بر اساس تجربه انجام دادن، اینها نقش ایفا نکنن. نخیر، نقش بسیار مهمی هم به عهده اینهاست. پنجم، عدالت محور است این اقتصاد، یعنی تنها به شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری اکتفا نمی‌کنه. رشد ملی، تولید ناخالص ملی، بحث اینا نیست که بگیم رشد ملی انقدر زیاد شد یا تولید ناخالص ملی انقدر زیاد شد که تو شاخصهای جهانی تو اقتصاد سرمایه‌داری مشاهده می‌کنید، در حالی که یک کشوری تولید ناخالص ملیش خیلی هم بالا میره، اما کسانی هم در اون کشور از گرسنگی می‌میرن. این ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی در جامعه یکی از شاخصهای مهم در این اقتصاد مقاومتی است. اما این معناش این نیست که به شاخصهای علمی موجود دنیا هم بی‌اعتنایی بشه. نه نخیر، با اون شاخصها هم توجه می شود، اما بر محور عدالت هم کار می شود. عدالت در این بیان و در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملی رو افزایش دادن نیز هست. ششم، این که این اقتصاد مقاومتی بهترین راه حل مشکلات اقتصادی کشوره، اینو گفتیم، شکی در این نیست. اما این معناش این نیست که این ناظر به مشکلات کنونی کشور است که یه مقدارش مربوط به تحریم، یه مقدارش مربوط به غلط بودن فلان برنامه است مثلا. نه، این مال همیشه است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی، محکم سازی پایه های اقتصاد، این چه در شرایط تحریم چه در شرایط غیر تحریم، این چنین اقتصادی بارور خواهد بود و به مردم کمک میکنه. این مطلب سوال اول. سوال دوم این بود که آیا این برنامه اقتصادی که شما میگید اقتصاد مقاومتی، آیا یک امر خیالی و توهمی است؟ آرزو دارید که این کارا انجام بگیره یا نه؟ عملا ممکنه. پاسخ این است که نخیر، کاملا عملا ممکن است، حتما. چرا؟ به خاطر ظرفیت ها. چون این کشور دارای ظرفیت‌های فوق‌العاده است. من حالا چند قلم از ظرفیت‌های کشور رو عرض می‌کنم. اینا چیزایی است که آمارهای عجیب و غریب لازم ندارد، جلوی چشم هم از همه می‌بینن. یکی از ظرفیت‌های مهم ما ظرفیت نیروی انسانی ماست. نیروی انسانی در کشور ما یکی از بزرگترین ظرفیت‌های کشور ماست. این یک فرصت بزرگ است. عرض کردیم جمعیت جوان کشور از 15 سال تا 30 سال یک حجم عظیم از ملت ما رو تشکیل میدن. این خودش ظرفیت. تعداد 10 میلیون دانش آموخته دانشگاه ها رو داریم. 10 میلیون از جوانهای ما در طول این سالها فارغ التحصیل شدن از دانشگاه ها. همین حالا 4 میلیون، بیش از 4 میلیون دانشجو همین حالا داریم که اینا در طول چند سال آینده فارغ التحصیل میشن. این 4 میلیونی که میگم جوانان عزیز بدانن این 25 برابر تعداد دانشجو در پایان رژیم طاغوته. 25 برابر جمعیت کشور نسبت به اون موقع شده 2 برابر، اما تعداد دانشجو نسبت به اون موقع شده 25 برابر. امروز ما این تعداد دانشجو و فارغ التحصیل داریم. علاوه بر اینها میلیون ها نیروی مجرب و ماهر داریم. ببینید همین هایی که در دوران جنگ به داد نیروهای مسلح ما رسیدن، در دوران جنگ تحمیلی یکی از مشکلات ما از کار افتادن دستگاه های ما، بمباران شدن مراکز گوناگون ما، تهی دست موندن نیروهای ما از وسایل لازم مثل وسایل حمل و نقل و این چیزها بود. یه عده افراد صنعتگر ماهر مجرب راه افتادن از تهران و شهرستانها که بنده در اوائل جنگ خودم شاهد بودم، اینها رو می دیدم. اخیرنم به حمد الله توفیق پیدا کردیم یه جماعتی از اینها آمدن. اون روز جوان بودن، حالا سنی از اونها گذشته، اما همون انگیزه و همون شور درشون هست. رفتن داخل میدانهای جنگ تو صفوف مقدم، بعضیشون هم شهید شدن. تعمیرات کردن، ساخت کردن، ساخت و ساز کردن، ساخت و سازهای صنعتی، این پلهای عجیب و غریبی که در جنگ به درد نیروهای مسلح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جاده، امثال اینها به وسیله همین نیروهای مجرب و ماهر به وجود آمد. امروز هم هستن، امروز هم در کشور ما الا ماشاءالله تحصیل کرده نیستن، اما تجربه ای دارن، مهارتی دارن که از تحصیل کرده ها گاهی بسیار بیشتر و بهتر و مفیدتره. این هم یکی از امکانات نیروهای ماست. هم در کشاورزی این رو داریم، هم در صنعت داریم. یکی از ظرفیت های مهم کشور ما منابع طبیعی است. من سال گذشته در همینجا راجع به نفت و گاز گفتم که مجموع نفت و گاز ما در دنیا درجه یک است. یعنی هیچ کشوری در دنیا به قدر ایران نفت و گاز بر روی هم ندارد. ما از همه کشورهای دنیا، شرق و غرب عالم، مجموع نفت و گازمون بیشتره. امسال که من دارم با شما حرف میزنم، کشفیاتی که در مورد گاز شده است نشان میدهد که از اون مقداری که سال گذشته در آمارهای ما بود، امسال از اون مقدار هم منابع گازی ما و ذخیره های گازی ما افزایش پیدا کرده است. این وضع نفت و گاز ماست. منابع انرژی که همه دنیا روشنی خود، گرمای خود، صنعت خود، رونق خود رو از انرژی دارد، از نفت و گاز دارد. این در کشور ما بیشترین ذخیرش اینجاست. علاوه بر این معادن طلا معادن فلزات کمیاب در سرتاسر این کشور این معادن پراکنده است و وجود داره. سنگ آهن، سنگ های قیمتی، انواع و اقسام فلزهای لازم و اساسی که مادر صنایع محسوب میشن در کشور وجود دارد. این هم یک ظرفیت بزرگی است. ظرفیت دیگر موقعیت جغرافیایی ماست. با 15 کشور ما همسایه هستیم که اینها رفت و آمد دارن، حمل و نقل، ترانزیت یکی از فرصت‌های بزرگ کشورهاست. این برای کشور ما هست، در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آب‌های محدود کشور ما منتهی میشه. در این همسایه‌های ما در حدود 370 میلیون جمعیت زندگی میکنن که این برای رونق اقتصادی یک کشور، این مقدار ارتباطات و همسایه‌ها یک فرصت بسیار بزرگی است. علاوه بر بازار داخلی خود ما، یک بازار 75 میلیونی که برای هر اقتصادی یک چنین بازاری بازار مهمی است. یک ظرفیت دیگری که در کشور وجود دارد زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری است. نرم افزاری مثل این سیاست‌های اصل 44، سند ششمنداز، این کارهایی که انجام گرفته تو این چند سال، اینها زمینه‌های بسیار خوبی است برای پیشرفت اقتصاد کشور. و همچنین زیرساخت‌های گوناگون مثل جاده و سد و پل و امثال اینها، کارخانه و اینها ظرفیت‌های کشوره. خب ممکنه کسی بگه آقا اگر تحریم نبود از این ظرفیت ها می توانستید خوب استفاده کنید، اما تحریم هست نمی توانید از این ظرفیت ها استفاده کنید. این خطاست، این حرف درست نیست. ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانستیم به نقطه های بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم. یک مثالش تولید علمه، یک مثالش صنعت و فناوری است. در اینا ما تحریم بودیم، اما الان هم تحریم هستیم. در مورد علم، دانش‌های پیشرفته و روز الان هم درهای مراکز علمی مهم بروز دنیا به روی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی بسته است. اما در عین حال ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‌ای پیشرفت کردیم، در سلول‌های بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک به کوری چشم دشمن پیشرفت کردیم. چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟ ما که در این سرصحنه ها و عرصه های گوناگون این همه موفقیت به دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممون رو جزم کنیم، دست به دست هم بدیم، می توانیم اقتصاد رو شکوفا کنیم، چشممون به دست دشمن نباشه که کی این تحریم رو بر می داره، کی فلان نقطه رو موافقت میکنه. به درک نگاه کنیم ببینیم خودمون چه کار میتوانیم بکنیم. سوال سوم رو مطرح کنم جواب بدم. سوال سوم این بود که برای اینکه این کار بزرگ اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند الزامات چیست؟ چه کارهایی باید انجام بگیره؟ خلاصه عرض میکنیم. اولا مسئولان باید از تولید ملی حمایت کنند. تولید ملی اساس و حلقه اساسی پیشرفت اقتصاده. مسئولان باید از تولید ملی حمایت کنن. چجوری؟ یک جا قانون لازم داره حمایت قانونی کنن، یک جا حمایت قضایی لازمه انجام بگیره، یک جا حمایت اجرایی لازم است. باید تشویق کنن، باید چه کنن؟ باید این کارا انجام بگیره. تولید ملی باید رونق پیدا کند. این یک. دوم، صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، اونها هم بایستی به تولید ملی اهمیت بدن. به چه معنا؟ به این معنا که بهره‌وری را افزایش بدن. بهره‌وری یعنی از امکاناتی که وجود دارد حد اکثر استفاده بهینه بشود. کارگر که کار میکند کار را با دقت انجام بدهد. رحم الله امرئن عمل عملا فاتقنه. این معنای بهره‌وری است. رحمت خدا پیغمبر، از قول پیغمبر نقل شده است، رحمت خدا بر اون کسی که کاری را که انجام میدهد محکم انجام بده، متقن انجام بدهد. اون کسی که سرمایه گذاری میکند سعی کند از حد اکثر استفاده را از اون سرمایه انجام بگیرد، یعنی هزینه های تولید رو کاهش بدن. بعضی از بی تدبیری ها، بی سیاستی ها موجب می شود هزینه تولید بره بالا، بهره‌وری سرمایه و کار کم بشه. سوم، صاحبان سرمایه در کشور فعالیت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعالیت های دیگر. ما دیدیم کسانی را که سرمایه‌ای داشتند کم یا زیاد، می توانستند این را در یه راههایی به کار بیاندازند، درآمدهای زیادی کسب کنند. نکردند، رفتن سراغ تولید. گفتند می خواهیم تولید کشور تقویت بشود. این حسنه است، این صدقه است، این جزء بهترین کارهاست. کسانی که دارای سرمایه هستند، چه سرمایه های کم چه سرمایه های افزون، این سرمایه ها رو بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارند. بعدی، مردم در همه سطوح تولید ملی رو ترویج کنند. یعنی چه؟ یعنی همین مطلبی که من دو سه سال قبل از این در همین جا با اصرار فراوان گفتم. یه عده‌ای هم از مردم خوشبختانه عمل کردن، اما همه باید عمل کنن. و اون عبارت از مصرف تولیدات داخلی. عزیزان من، شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید می‌کنید به جای جنس تولید خارجی، هم کار ایجاد کردید، اشتغال ایجاد کردید به همین اندازه، هم کارگر ایرانی را وادار کردید به اینکه ابتکار خودش رو بیارد میدان. شما وقتی که جنس داخلی مصرف میکنید، جنس داخلی مصرف شد، اون کننده کار ابتکاراتی داره، این ابتکارات رو روز به روز افزایش خواهد داد. ثروت ملی رو افزایش دادید. در گذشته در دوران طاغوت ترجیح مصرف خارجی به عنوان یک سنت بود. جنس، سراغ جنس که می رفتن، آقا داخلیه یا خارجی؟ اگر خارجی بود بیشتر به اون رغبت داشتن. این باید برگردد به عکس بشه. نمیگیم خرید جنس خارجی حرامه، اما عرض میکنیم خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم سازی اقتصاد است و تأثیر میگذاره بر روی همه چیز این کشور. این رو باید بهش توجه کرد. این نقش همه مردمه. البته در اینجا هم مثل خیلی جاهای دیگر مسئولیت مسئولان و مدیران کشور از دیگران بیشتره. بسیاری از ولنگاری ها در خج، زیاده روی ها، ریخت و پاش ها در رفتار مردم به خاطر نگاه کردن به رفتار اون کسانی است که اونها رو بزرگترها میدونن. اگر اسراف در بین سطوح بالا نباشد، در بین مردم هم اسراف کم خواهد شد. بنابراین ترجیح تولید داخلی یکی از کارهاست. من این بخش رو جمع‌بندی کنم. من عرض میکنم اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم ساختن پایه‌های اقتصاد، این یکی از وظایف عمومی امروز ماست و همه میتوانند در اون نقش ایفا کنند، هم مسئولین، مسئولین قوای سگانه، هم آحاد مردم، هم کسانی که دارای مهارت کارن، کسانی که دارای سرمایه‌ن، همه میتوانند نقش ایفا کنند، صاحب نظران. البته اونچه که ما عرض کردیم خلاصه ای بود از اونچه باید گفت، به عهده صاحب نظران است که تفصیلات اینها رو عرض بکنن. بخش دوم حرف من درباره فرهنگ. من در یک جمله عرض بکنم عزیزان من، فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است. چرا؟ چون فرهنگ به معنای هوایی است که ما تنفس میکنیم. شما ناچار هوا رو تنفس میکنید، چه بخواهید چه نخواهید. اگر این هوا تمیز باشد آثاری دارد در بدن شما، اگر این هوا کثیف باشد آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مثل هواست، اگر درست باشد آثاری دارد. الان درباره تولید داخلی حرف می زدیم. اگر بخواهیم مصرف تولیدات داخلی به معنای واقعی کلمه توجه پیدا کند، تحقق پیدا کند، باید فرهنگ تولید داخلی در ذهن مردم جا بیفته. اگر بخواهیم مردم اسراف نکنن، ولنگاری نکنن، بایستی این باور مردم بشود. این یعنی فرهنگ. فرهنگ اینه. فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، اون چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با اون سر و کار دائمی دارن و الهام بخش مردم در حرکات و اعمال اونهاست. فرهنگ اینه. این بس خیلی اهمیت دارد. اگر در حوزه اجتماعی مثلا قانونگرایی یک فرهنگ است، مردم به قانون احترام بگذارن، تعاون اجتماعی یک فرهنگ است، تشکیل خانواده و ازدواج یک فرهنگ است، تعداد فرزندان یک فرهنگ است، اینا فرهنگ. اگر این چیزها در این چیزها بینش مردم و جهتگیری مردم جهتگیری درستی باشد، زندگی در جامعه جوری خواهد شد. اگر خدای نکرده جهتگیری غلط باشد، زندگی جور دیگری خواهد شد و همون بلایی مبتلا خواهیم شد که امروز کشورهایی که خانواده رو، بنیان خانواده رو ویران کردند و شهوات رو به راه انداختند و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا، به سرنوشت اونها خدای نکرده کشور ما دچار خواهد شد. بنابراین تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه جاست. تمرکز دشمن بر روی فرهنگ. چرا؟ به خاطر همین تأثیر زیادی که فرهنگ دارد. هدف و آماج تحرک دشمنان در زمینه فرهنگ عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم. مسئولان فرهنگی باید مراقب رخنه فرهنگی باشند. رخنه های فرهنگی بسیار خطرناک است. باید حساس باشند. باید هوشیار باشند. نمیخوایم بگیم همه آسیب های فرهنگی کار بیگانگانه. نه، خود ما مقصریم. مسئولان مختلف، مسئولان فرهنگی، مسئولان غیر فرهنگی، کمکاری ها، غلطکاری ها اینا تأثیر داشته، ما همه رو به گردن دشمن نمی اندازیم، اما حضور دشمن را هم در زمینه مسائل فرهنگی نمی توانیم فراموش کنیم. امروز و از روزهای اول انقلاب دستگاه های تبلیغات همه توان و توش و توان خود رو گذاشتن برای اینکه مردم را نسبت به پایه های این انقلاب و پایه های این انقلاب بی‌اعتقاد کنن. این کار فرهنگی است، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار دادن، باورهای قلبی مردم رو مورد تهاجم قرار میدن. اینو نمیشود انسان ندیده بگیره. یک سوالی اینجا ممکنه مطرح بشه، بگن خب شما میگید حساس باشن مسئولین کشور، چقدر حساس باشن؟ آیا این با آزادی که از شعارهای انقلاب است و جزء پایه های جمهوری اسلامی است منافاتی ندارد؟ جواب این است که نه، نه خیر، با آزادی هیچ منافاتی ندارد. آزادی غیر از ولنگاری است، آزادی غیر از رهاسازی همه ضابطه هاست. آزادی که نعمت بزرگ الهی است خودش دارای ضابطه است، بدون ضابطه آزادی معنی ندارد. اگر چنانچه کسانی هستند در کشور که برای تیشه به ریشه ایمان جوانان زدن دارن تلاش میکنن، نمیشه این رو تماشا کرد به عنوان اینکه این آزادی است. همچنانی که اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن. در فرهنگ اسلامی و انقلابی مردم رخنه ایجاد کنن. ما بنشینیم تماشا کنیم بگیم که آزادی است؟ این آزادی در هیچ جای دنیا نیست. در هیچ جای دنیا همون کشورهایی که ادعای آزادی میکنن، همونها در اون خطوط قرمزی که دارن به شدت سخت گیرند. شما ببینید در کشورهای اروپایی کسی جرأت نمیکند راجع به هولوکاست حرف بزنه. راجع به هولوکاست که معلوم نیست اصل این قضیه واقعیت دارد یا ندارد، یا اگر واقعیت دارد به چه شکلی بوده. اظهار نظر درباره هولوکاست، تردید درباره هولوکاست یکی از بزرگترین گناهان محسوب میشه. جلوش رو میگیرن، طرف رو میگیرن، زندانی میکنن، تعقیب قضایی میکنن، مدعی آزادی هم هستن. اون چه که برای او خط قرمز است در مقابل او میستد با چنگ و دندان. چطور از ما توقع دارن که خطوط قرمز اعتقادی و انقلابی کشورمون و جوانانمون رو ندیده بگیریم؟ اگر یک کسی است که روح استقلال ملی رو نشانه میره، روح استقلال ملی رو الان هستن کسانی، صحبت استقلال که میشود استقلال رو مسخره میکنن، میگن این عقب افتادگی است، استقلال چیه؟ خب اون کسی که میخواد وابستگی را تئوریزه کند، استقلال را مسخره کند، دلهای جوانان را برای مستقل زیستن متزلزل کند، نمیشه در مقابل او بی تفاوت ماند. باید در مقابل او عکس العمل نشان داد. به ضروریات اخلاقی و دینی جامعه یکی اهانت میکند، زبان فارسی را مسخره میکند، خلقیات ایرانی را تحقیر میکند. اینا هست ها، اینا وجود داره الان. کسانی سعیشون این است که بزنن تو سر روح عزت ملی جوان ایرانی، هی خلقیات منفی را نسبت میدن. آقا از اروپایی‌ها یاد بگیرید، از غربی‌ها یاد بگیرید، همدیگه رو تحمل میکنن، ما همدیگه رو تحمل نمیکنیم. واقع قضیه اینه. تو خیابان‌های کشورهای اروپایی، پایتخت‌های اروپایی، حالا نه 20 سال قبل و 50 سال قبل، حالا یه نفری که اندکی حجابش رو مراعات کرده مورد تهاجم جوانها قرار میگیره، جلو چشم مردم میزنن زن محجبه رو مجروح میکنن یا میکشن. کسی جرأت نمیکنه بگه چرا. کسی را به عنوان این که این اهل اون کشور نیست، جلو چشم مردم آتش میزنن. این تحمل مخالفه؟ این چیزیه که همین تازه اتفاق افتاد. چند ماه قبل از این یک ایرانی رو الوات جوانهای الوات یک شهری از شهرهای یک از کشورهای اروپایی کتک میزنن، بعد روش بنزین میریزن، آتیشش میزنن، همسایه هم وای میسن بر رو بر نگاه میکنن، اکشن عملی نشون نمیدن. این تحمل مخالفه؟ اون کسانی که ملت ایران را و ملیت ایرانی را و خلقیات ایرانی را تحقیر میکنن، اون کسانی که مبانی اسلامی را در ذهنها متزلزل میکنن، اون کسانی که شعارهای اصلی انقلاب را مورد تعرض جدی قرار میدن، اون کسانی که نهاد خانواده را بی ارزش جلوه میدن، ازدواج رو بیمعنی وانمود میکنن، اینا هست امروز جامعه ما. کسانی این کارها رو دارن میکنن. اون کسانی که لذت جویی را یک امر مطلوب و یک ارزش میدانن، لذت این همون سوغات فرهنگ غربی است، اصالت و لذت، هر چی که موجب لذت بشه. خب یکی با اعتیاد لذت میبرد، یکی با شهوات جنسی لذت میبرد، یکی با کتک زدن این و آن لذت میبره. هر چی که مایه لذت کسی باشه این رو مباح میدونن. کسانی که این حرفا رو ترویج میکنن نمیشه در مقابل اینها بی تفاوت موند. کسانی اباحه‌گری رو ترویج میکنن، دستگاه‌ها باید احساس وظیفه کنن. در تخریب فرهنگی، کاری که تخریب کنندگان فرهنگ انجام میدن اینه که به جای عزم راسخ ملی تردید را در مردم ترویج میکنن. یک ملت تا عزم راسخ نداشته باشد نمیتوانه به هیچ جا برسه. سعی میکنن عزم راسخ ملت رو به هم بزنن در مسائل مهم مربوط به سرنوشت کشور، در اونها تردید ایجاد کنن. جای احساس عزت و اعتماد به نفس ملی، احساس حقارت ملی رو به اونها تزریق میکنن. جای ایمان راسخ شبه افکنی و بی‌اعتقادی، جای کار و تلاش و همت بلند لذت جویی و شهوترانی و از این قبیل. این کارا کارایی است که انجام میگیره. دستگاه‌های رسمی فرهنگی کشور بایستی وظایف خودشون رو در مقابل اینها انجام بدن. البته بعضی از وظایف ایجابی است بعضی از وظایف هم وظایف دفاعی است، هر دوی اینها باید انجام بگیرد، هم وظایف ایجابی هم وظایف دفاعی. اینجور نباشد که دستگاه‌های تبلیغاتی کشور ما، چه اونهایی که مربوط به دولتن مستقیمن، چه اونهایی که مستقیم مربوط به دولت نیستن، اینا از هوچیگری رسانه‌های بیگانه یا رسانه‌هایی که زبان بیگانه رو در کام خودشون دارن، از هوچیگری اونها نباید به هراسن، رفتارشون رو با اونها تنظیم نباید بکنن. این مربوط به دستگاه‌های رسمی فرهنگی. اما اونچه که نقطه مهمتر عرض من هست، خطاب به جوانهایی است که در سرتاسر کشور فعالیت‌های فرهنگی را به صورت خودجوش شروع کردن که به حمدالله خیلی هم وسیع شده است. من میخوام بگم اون جوانهایی که در تهران، در شهرهای گوناگون، در استانهای مختلف، در خود مشهد، در بسیاری از شهرهای دیگر کار فرهنگی میکنن، با اراده خودشون، با انگیزه خودشون، کارهای بسیار خوبی هم از اونها ناشی شده است که از بعضی از اونها ما به حمدالله اطلاع پیدا کردیم. اینها کار را هر چه میتوانن به طور جدی دنبال کنن و ادامه بدن. بدانند که همین گسترش کار فرهنگی در بین جوانهای مؤمن و انقلابی نقش بسیار زیادی رو در پیشرفت این کشور ایفا کرده است. در ایستادگی ما در مقابل دشمنان این ملت نقش ایفا کرده است. علاوه بر اینها مراجع فرهنگی یعنی کی؟ یعنی علما، اساتید، روشنفکران انقلابی، هنرمندان متعهد. اینها نگاه نقادانه خودشون رو نسبت به اوضاع فرهنگی کشور همچنان داشته باشن و تذکر بدن. البته من در مورد تذکرات معتقدم باید با منطق محکم، با بیان روشن نقطه نظرات صحیح رو ارائه بدهند. با تهمت زنی و جنجال آفرینی من چه موافق نیستم، با تکفیر کردن و متهم کردن این و آن من چه موافق نیستم. من اعتقادم اینه که ما میتوانیم مجموعه انقلابی کشور که به حمدالله تعداد بیشماری از اونها در بین جوانهای ما حضور دارن، در بین صاحب نظران ما، اساتید ما، بزرگان ما، تحصیلگرده های ما تعداد زیادی هستند، اینا میتونن با منطق محکم وارد میدان بشن، نقادی کنن نقاط ضعف را، نقاط منفی را به رخ ما مسئولین بکشانن. گاهی میشه که مسئول متوجه نیست چه داره میگذره در متن جامعه، اما اون جوان در متن جامعه است، او میفهمه. این همون عزم ملی و مدیریت جهادی که عرض کردیم در زمینه فرهنگ اینه. من در پایان عرایزم یه نکته رو به شما ملت ایران عرض بکنم. بدانید که واقعیات جامعه جهانی بر طبق خواسته ها و نیات آمریکا به پیش نمی رود. اون چه که آنچه که استکبار جهانی، توجه کنید، اونچه استکبار جهانی و دشمنان عنود ملت ایران خواستند تحقق پیدا کند در عرصه گسترده جهانی تحقق پیدا نکرده و انشالله تحقق هم پیدا نخواهد کرد. آمریکا در فلسطین ناکام مونده است. نقشه‌ای که برای فلسطین داشتن، خیلی هم تلاش کردن، این نقشه پیش نرفته است و انشالله پیش نخواهد رفت. اینا میخوان کشور فلسطین را تبدیل کنن به یک کشور یهودی، یعنی فلسطینی چه مسلمان چه مسیحی در فلسطین امکان زندگی کردن نداشته باشه، یعنی کار فلسطین رو به کلی تمام کنن. این کار رو دنبال کردن، خیلی هم تلاش کردن، در این چند سال نتوانستن. در فلسطین به نتیجه نرسید آمریکا، در سوریه به نتیجه نرسید، در عراق به نتیجه نرسید، در افغانستان، در پاکستان مقاصدی که داشت تحقق پیدا نکرد. اخیراً در اروپا هم ملاحظه میکنید و میشنوید نقشه های آمریکا نقشه بر آب شده است. باید بدانیم در کشور عزیز ما هم اونها بعد از 30 سال تلاشی که علیه این انقلاب انجام دادند و علیه ملت انقلابی ما انجام دادند، باز نتوانستند به نتایجی دست پیدا کنند. نشانش همین حضور مردمه. اونها صریحاً این رو گفتند، افراد مؤثر در دولت آمریکا و نظام آمریکا اینو صریحاً گفتند ما تحریم ها را به وجود آوردیم و تشدید کردیم برای اینکه مردم رو ضد نظام بکشونیم به خیابان ها. این را صریحاً گفتند که تحریم برای این است که انقلاب را ریشه‌کن کنن، مردم را در مقابل نظام اسلامی قرار بدن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که عرض کردیم در سال 1392 انتخاباتی انجام گرفت با نصاب بالا از مشارکت مردم و در 22 بهمن سال 92 راهپیمایی انجام گرفت، پرشورتر و وسیعتر و بزرگتر از راهپیمایی های هر سال دیگر. و این همون مطلبی است که من بارها تکرار می کنم. جوانان عزیز ما بدانن آینده مال شماست. دشمنان شما محکوم به شکستند به توفیق الهی، و امیدواریم خداوند متعال همه شما رو با توفیقات خودش به راه‌های سعادت رهنمون بشود و قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.